أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله و آله. جلسه هشتم بحث جامعه شناسی سیاسی ایران رو شروع میکنیم. بحث ما همطور که مستحضر هستید این مسئله بود که گفتیم جامعه شناسی سیاسی محور اصلی مباحثش تعامل و قدرت سیاسی و اجتماعی هست و گفتیم در ایران از تعامل یا تقابل، همگرایی یا واگرایی چهار تا نیرو در واقع مباحث و مسائل سیاسی اجتماعی ایران معاصر شکل گرفتن. یکی نیروی دولته، دولت به معنای کلان خودش، یعنی سامانه‌ای که داره ایران رو اداره میکنه. دوم نیروی دینی و علمای دین و مردم دیندار. سوم نیروی منورالفکری و روشنفکری. و چهارم دولت‌های بیگانه و نیروهای بیگانه. بحث ما در مورد اولی بود، یعنی بحث از دولت رو به عنوان بحث اول آغاز کردیم پس از مباحث مفهومی و نظری مقدماتی. در بحث دولت دو تا پرسش داشتیم. پرسش اول ما الگوهای دولت در ایران بود که پاسخ داده شد. پرسش دوم ما ماهیت دولت در ایران بود. برای تبیین بحث ماهیت دولت در ایران یه سری از نظریه ها مطرح شد که تا کنون نظریه های غربی رو ما مطرح کردیم، البته نه همشون رو ولی مهمترین هاشو رو مطرح کردیم، هم از نظریه هایی که روی کرده مارکسیستی داشتن و نظریه هایی که روی کرده در واقع ضد مارکسیستی داشتن یا مخالف روی کرده مارکسیستی داشتن. حالا نمیشه بهشون گفت روی کردهای لیبرالیستی ولی سعی کردیم که این دست از نظریه ها رو هم مطرح بکنیم. در جلسه امروز به پاسخ این سوال از منظر علمای مسلمان میپردازیم که ببینیم از منظر علمای اسلامی ماهیت دولت در ایران رو چگونه میتونیم توضیح بدیم. خب علما به این کسانی که ما میخواییم اینجا نظریاتشون رو مطرح بکنیم در سه دسته طبقه بندی میشن. یکی فیلسوفان سیاسی، دوم متکلمان و سوم فقها. البته ما میتونیم نظر علمای اخلاق رو هم مطرح بکنیم ولی با توجه به در همامیختگی مباحث فلسفه سیاسی با مباحث اخلاق سیاسی به نظر میرسه که همون نظریه فلاسفه مسلمان رو که مطرح میکنیم از طرح مستقل نظریه علمای اخلاق بی نیاز هستیم. قبل از این که من نظریه علمای مسلمان رو در باب دولت در ایران خدمتتون عرض کنم لازم هست این نکته رو توجه بدم شما رو بهش که در واقع ما دو دسته نظریه دولت داریم. یه دسته از نظریه های دولت نظریه های توصیفی هستند، یعنی اون چه رو که هست برای ما توصیف میکنن و دیگه کاری ندارن که حالا اون چه که هست آیا خوب است یا بد است. فقط به ما میگن که دولت موجود چگونه دولتی است. این میشه توصیف. دسته دوم نظریه های تجویزی هستن، یعنی نظریه های تجویزی به ما میان میگن که چه دولتی خوب است و چه دولتی بد است. بنابراین ما از دو جور نظریه میتونیم صحبت بکنیم. نظریه هایی که تاکنون گفتیم و نظریه های به اصطلاح دانشمندان مغرب زمین بود اکثرشون، و یا اگر ایرانی هم توشون بود ایرانی هایی بود که در مغرب زمین دارن زندگی میکنن، اینها عمدتاً روی کرده توصیفی برشون حاکم بود و به ما نمیگفتن که خب چه باید کرد. یعنی مثلا در روی کرده وبری خب عمدتاً غلبه با روی کرده توصیفی بود. البته میشد به شکل خیلی غیر مستقیم یه تجویزی هم توش دید و اون تجویز مثلا این بود که گویا نظریه داره توصیه میکنه که شما از نظامهای سنتی و کاریزماتیک فاصله بگیرید و برید به سمت نظامهای قانونی، ولی اون چهره حاکم بر نظریه بیشتر چهره توصیفی بود، داشت برای ما توصیف میکرد که ماهیت دولت در مغرب زمین چگونه هست، در مشرق زمین چگونه بوده. یا مثلا در نظریه های ساختاری که چند تا نظریه بود که بحث کردیم، مثل نظریه دولت تحصیلدار یا استبداد ایرانی یا حتی نظریه مقاومت شکننده جان فوران، باز داشت برای ما توصیف میکرد ماهیت دولت در ایران رو، تجویز نمیکردن، یعنی نمیگفتن که دولت در ایران خوبه که چگونه باشه و چطور میشود به اون سمت رفت. برعکس این قصه در مورد نظریه های دولت در میان اندیشمندان مسلمان هست. نظریه های دولت در میان اندیشمندان مسلمان وجه غالبش تجویزیه، یعنی اینها میان از بایدها و نبایدها سخن میگن، از خوب و بدها برای ما سخن میگن، البته توصیف هم درشون هست، ولی وجه تجویز خیلی غلیظ و پررنگ هست. و به عبارت دقیق‌تر ما میتونیم بگیم که در نظریه های علمای مسلمان هم وجه توصیفی قابل استخراج و استنباط هست، هم وجه تجویزی. یعنی وقتی من نظریه فلاسفه رو برای شما بگم یا متکلمان رو بگم یا فقها رو بگم، شما میبینید که این نظریه دو بخش داره، یک بخش توصیف کننده و یک بخش تجویز کننده. این رو حالا پس از اینکه نظریه ها رو براتون گفتم باز در جنبندی دوباره بهش بر میگردیم، چون از یک عالم علم سیاست و متخصص علم سیاست که حالا شما دیگه الحمدلله دارید دوره تخصصیتون رو در علم سیاست سپری میکنید، شما قراره که مجتهد علم سیاست باشید. مجتهد علم سیاست یعنی چی؟ یعنی مجتهد علم دولت، یعنی شما کارشناس درجه یک میشید برای بحث هم توصیف دولت ها در جوامع و هم تجویز نسبت به دولت ها در جوامع. یعنی اگر دولتی رو که بررسی میکنید، سامانه اداره ای رو که در یک جامعه وجود داره، وقتی که شما بررسی میکنید مثل یک پزشک باید بتونید بگید که وضع موجود از نظر شما خوبه یا نه، مطلوبه یا نه. اگر مطلوب هست که خب خیلی عالی، اگر نامطلوب هست باید شما بگید که وضع موجود با وضع مطلوب چقدر فاصله داره، و همینطور باید بگید که ما چگونه میتوانیم از وضع موجود به وضع مطلوب البته مقدور حرکت بکنیم. مثلا وقتی امام خمینی رحمت الله علیه میاد و به ما میگه که رژیم سلطنتی دیکتاتوری پهلوی رژیمی است نامطلوب، بعد خودش میاد دولت مطلوب رو به ما معرفی میکنه. وقتی که دولت مطلوب رو معرفی میکنه، روش انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب مقدور رو هم فرمودن، گفتن انقلاب میکنه. یعنی اول وارد فاز اصلاح شدن، وقتی دیدن که با اصلاح و موعظه و نصیحت و اینها نمیشه دولت رو تغییر داد، حکم به انقلاب کردن و با انقلاب در واقع این تغییر صورت گرفت. خب با این اوصاف ما اولین به اصطلاح نظریه دولت از دیدگاه علمای مسلمان رو خدمتتون من عرض میکنم. اولین نظریه که مطرح میکنیم مربوط به فیلسوفان سیاسی هست. فیلسوفان سیاسی ما، شاید من بهتون بگم که جامع‌ترین نظریه یا نظریه های باید بگم جامع‌ترین نظریه های دولت رو فیلسوفان سیاسی مسلمان مطرح کردند و واقعا اگر نظریه این فیلسوفان به درستی مورد فهم قرار بگیره و مورد استفاده قرار بگیره، ما میتونیم بگیم که حتی امروز هم خیلی کاربرد داره. خب نقطه شروع بحث فیلسوفان سیاسی مسلمان ما، اهم از فارابی، ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، صدر المتعلهین تا فیلسوفان معاصر و جدید، البته یه مقدار میتونم بگم در دوره جدید بحث کمرنگتر شده و هرچه به گذشته میریم بحثشون خیلی پررنگتره و به طور خاص میخوام بگم که مفصلترین مباحث مربوط به دولت در آثار مربوط به فارابی معلم ثانی آمده. نقطه شروع بحث اینجاست که ما از دولت چی میخواییم، یعنی برای چی دولت رو تشکیل میدیم و دولت چگونه موجودی است. آیا دولت یک موجود طبیعیه و ما در به وجود آمدنش نقش نداریم، خودش به صورت طبیعی به وجود میاد، یا اینکه نه یک موجود مصنوعیه، ما انسان ها هستیم که دولت رو میسازیم و هدفی داریم از این در واقع ساختن دولت. خب ما در میان البته متفکران مسلمان هر دو تا دیدگاه رو داشتیم. ما متفکرانی داریم و داشتیم که اینها معتقد بودند دولت یک نهاد طبیعیه، یک موجود طبیعیه. به تعبیر دیگه میتونیم بگیم که اینها معتقد بودند که دولت یک موجود زنده هست، رویکرد ارگانیک داشتن به دولت. به طور مشخص میتونم از ابن خلدون براتون یاد کنم. البته ابن خلدون فیلسوف سیاسی نیست، ابن خلدون جامعه شناس هست و بلکه ابن خلدون حتی در مغرب زمین هم یکی از آرایی که وجود داره اینه که مؤسس جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی اساسا ابن خلدون بوده و نظریه دولت ابن خلدون همطور که حتما شما شنیدید نظریه است به نام نظریه عصبیت. یعنی ابن خلدون معتقد بود که دولت ها هم مثل موجودات زنده متولد میشن، بعد دوره کودکی دارن، دوره نوجوانی دارن، دوره جوانی دارن دوره میانسالی دارن و نهایتاً کهنسالی، پیری و مرگ. یعنی دولت هم متولد می شود، زندگی می کند و سرانجام مریض می شود، ممکنه سالم باشه، نهایتاً به کهنسالی می رسند و دولت ها می میرند. و سعی می کرد این رو با مفهوم عصبیت توضیح بده، یعنی بگه که اونجایی که یک عصبیتی شکل می گیره جایی هست که دولت تکوین پیدا میکنه. حالا با اون فرمولی که ابن خلدون میگفت، میگفت در یک نظام قبیله‌ای عصبیت قوی باعث میشه که اینها به خاطر نیازهایی که پیدا میکنن به دولتی که در شهر وجود داره حمله بکنن و اون دولتی که در شهر هست زمانی سقوط میکنه که وارد عرصه کهنسالی شده باشه. علامت ورود به عرصه کهنسالی هم اینه که اون عصبیتش تضعیف شده باشه، عصبیت دیگه در حدی باشه که مردم رو و اعضای قبیله رو بر نینگیزه که از وجود دولت دفاع بکنن. خب حالا ما وارد این سنخ از نظریه ها الان نمیخوایم بشیم، الان میخوایم که بیشتر آراء فلاسفه سیاسی رو بگیم. در مورد آراء فلاسفه سیاسی البته تفسیرهای متفاوتی وجود داره، ولی اون چی که مسلم هست اینه که وقتی به حکمت متعالیه میرسیم با توجه به طرح بحث حرکت جوهری در حکمت متعالیه و اینکه حرکت جوهری به دو بخش تقسیم میشه، حرکت جوهری طبیعی و حرکت جوهری ارادی، ما میتونیم بگیم که در فیلسوفان سیاسی متأخر مثل حضرت امام، مثل علامه طباطبایی، مثل علامه جعفری رضوان الله تعالی علیهم و خود ملا صدرا به بعد دیگه به طور مشخص ما با دولت‌های مصنوعی سر و کار داریم. دولت مصنوعی که میگم یعنی دولت مکانیکی، یعنی دولتی که ساخته میشود توسط انسان‌ها و این انسان‌ها هستند که با تدابیر خودشون ممکنه دولت خوبی رو بسازن یا دولت بدی رو بسازن. اما اینکه در اندیشه فیلسوفان متقدم مثل خواجه نصیرالدین طوسی، قبلش ابن سینا و قبلترش فارابی بحث چگونه هست، حتی در اندیشه کسی مثل ابن عامری که کتاب مهمش در فلسفه سیاسی از سعاده و الاسعاد هست، باز هم برداشت من این هست که با توجه به نظریه های دولتی که اونها داشتن میتونیم بگیم اونها هم دولت رو پدیده‌ای میدونستن که توسط ما انسان ها ساخته میشه، هرچند که معتقد بودن که دولت میخواد نیازهای ارادی ما رو در کنار نیازهای طبیعی ما پاسخ بده. یعنی که چرا به دولت احتیاج داریم؟ بحثی که مطرح می شد این بود که خب هم نیازهای ضروری ما رو دولت پاسخ میده و هم نیازهای ارادی رو که ما داریم. برای همین بود که حالا خواهم گفت که حتی از دولتهای ضروری هم صحبت می کردن، یعنی بعضی از دولتها که به وجود میان فقط و فقط کارشون اینه که نیازهای ضروری انسانها رو برآورده میکنن. منتها اینها دولت‌های تکامل یافته‌ای نیستن، دولت‌های پیشرفته‌ای نیستن، دولت‌های فاضله به اصطلاح محسوب نمیشن. دولت‌ها وقتی فاضله هستند و دولت‌های خوبی هستند، به قول امروزی‌ها تعبیر میکنن از حکمرانی خوب، ما تعبیر میکنیم به حکمرانی متعالی. قدما میگفتن که مدینه فاضله، دولت‌های فاضله. وقتی حکمرانی متعالی هست که بتونه به نیازهای متعالی انسان پاسخ بده. همینجا خوبه که این نکته رو هم عرض بکنم که ما انسان‌ها دو دسته نیاز داریم. یه دسته نیازهای فردی داریم، یه دسته نیازهای مشترک و جمعی داریم. دولت‌ها برای پاسخگویی به نیازهای مشترک انسان‌ها به وجود میان، نه برای پاسخگویی به نیازهای خصوصی افراد. هر کسی نیاز خصوصیش رو خودش هست که تدبیر میکنه و برای برطرف کردنش برنامه ریزی میکنه، اما برخی از نیازهای ما مشترکه. مثلا ما انسان‌ها وقتی در یک سرزمینی زندگی میکنیم، مثلا ایران، به امنیت احتیاج داریم. امنیت یک نیاز مشترک میان همه شهروندان ایران هست و یا در هر کشوری مورد نیاز شهروندان اون کشور هست. ما همگی به مثلا بهداشت و سلامت احتیاج داریم. خب بهداشت یک نیاز مشترک هست. بنابراین یا به نظم، باید در جامعه نظم وجود داشته باشه تا هر کسی بتونه به کار خودش برسه. این یک نیاز مشترک هست. بنابراین دولت ها میخوان به نیاز مشترک انسان ها پاسخ بدن. اصطلاحی که فیلسوفان سیاسی در آثار خودشون به کار می بردن اصطلاحاتی بود از قبیل خیرات مشترک، یعنی دولت ها میخوان خیرات مشترک رو تهیه بکنن. یا اصطلاحی که فقها به کار می بردند اصطلاح امور نوعیه هست. امور نوعیه در برابر امور شخصیه. ما یک اموری داریم شخصیه، یک اموری داریم مربوط به نوع بشر هست. دولت ها میخوان که به امور نوعیه بپردازن، نه به امور به اصطلاح شخصیه. وقت معتقد بودن که یک نیاز مشترک همه انسان ها اینه که همه میخوان به کمال برسن، یا به تعبیر دقیق تر همه میخوان به سعادت برسند. و سعادت رو تقسیم میکردن به سعادت این جهانی و سعادت عقبایی. یعنی بخشی از سعادت ما در دنیا تأمین میشه، اما سعادت حقیقی که تعبیر فیلسوفان سیاسی این بود، سعادت قصوا، سعادت قصوا در این دنیا قابل تأمین شدن نیست، بلکه در عقبا هست که ما به سعادت قصوا میتوانیم برسیم. منتها سعادت قصوا یک امر اختیاریه، یعنی ما باید از غرایز خودمون فاصله بگیریم، وارد حیطه امور تدبیری و ارادی بشیم تا بتونیم برای نیل به سعادت برنامه ریزی بکنیم. جهت باز مزید اطلاع عرض میکنم که انسان چون اشرف مخلوقات هست، در انسان هم وجود نباتی وجود داره، یعنی ما نفس نباتی داریم، مثل گیاهان رشد میکنند، انسان هم رشد میکنه، هم نفس حیوانی داریم. حیوانات غرایز دارن، غریزه خوردن، خوابیدن، غرایز مختلف و متنوع. انسان هم نفس حیوانی داره و چون نفس حیوانی داره از غرایز برخورداره، همین خوردن و خوابیدن و نوشیدن و این تشکیل خانواده و اینجور چیزها رو داره. اما انسان یک نفس الهی هم داره، یک نفس انسانی هم داره، یک روح انسانی هم داره. با توجه به نفس انسانی، انسان از نعمت اختیار برخورداره. یعنی برخلاف نبات و برخلاف حیوانات و حتی برخلاف فرشتگان که فقط موجودات مجرد هستند، انسان موجودی است که هم میتواند رشد بکند، به عقبا برسد، به لقای الهی برسد، و هم ممکنه خدای نکرده سقوط بکنه و بره به سمت اسفل سافلین. اختیار یعنی گزینش خیر. خدای متعال به ما فطرت داده، در فطرت ما هم حس کمال طلبی هست، هم حس پرستش هست، هم حس حقیقت طلبی هست، حس زیبا دوستی هست و و و خیلی چیزها. عدل را حسن می‌دانیم، ظلم را قبیح می‌دانیم. ما با توجه به این نعمت قدرت اختیار که خدای متعال به ما داده و خدای متعال از اون اوصاف خودش، اسماء حسنای خودش به ما هم یاد داده، علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء حسنای خودش رو به ما هم یاد داده و در فطرت ما قرار داده اینها رو، ما هم می توانیم به خدا اقتدا بکنیم، ما هم می توانیم عالم بشویم. خدا علم داره، بشر هم می تواند عالم بشود، منتها قابل مقایسه نیست اینها با هم. خدا چون خودش عالمه، دوست داره که ما هم عالم بشیم، در این مسیر حرکت کنیم. خدا حیات داره، به ما هم حیات بخشیده، ما رو به گونه ای خلق کرده که می توانیم اگه بخواهیم به لقای او نائل بشیم. چگونه به لقای او نائل میشیم؟ به این ترتیب که ما هم متصف بشیم به اسماء حسنای الهی. خب چطوری میتونیم به اوصاف الهی متصف بشیم؟ البته غیر از بحث واجب الوجود بودن، یعنی در همین مرحله ممکن الوجود بودن. چگونه میتونیم؟ با تدبیر، با تلاش. وقتی تحصیل میکنیم عالم میشیم، وقتی سخاوت میورزیم ما هم کریم میشیم، سخی میشیم، وقتی دیگران رو میبخشیم، عفو میکنیم، ما هم بخشنده میشیم، وقتی کارمون رو بر اساس حکمت انجام میدیم ما هم حکیم میشیم، وقتی که شیطان در ما نفوذ نمیتونه بکنه ما هم عزیز میشیم. عزیز یعنی قدرت غیر قابل نفوذ. العزت لله ولرسوله وللمؤمنین. خداوند خلاق، بشر هم میتونه خلاق باشه، آفریننده باشه، پدیده‌های مختلف رو بسازه، تمدن سازی بکنه. خداوند از روح خودش در انسان دمیده، نفخت و فیه من روحی. بنابراین ما عقل داریم، از عقل خودمون میتونیم استفاده بکنیم، ما هم ابداع داشته باشیم، نوآوری داشته باشیم، خلاقیت داشته باشیم، ابتکار داشته باشیم و از این قبیل موارد. بر این اساس فیلسوفان ما می آمدن و یک برهانی ارائه می کردن. این برهان رو خوب گوش بدید. می گفتن که نیل به سعادت قصوا و قرب الهی در گرو علم است و عمل. خوب گوش بدید. پس یه علم داریم ما، یک عمل داریم. یه مرحله اینه که ما معرفت پیدا کنیم به اون سعادت قصوا، هم سعادت دنیوی هم سعادت اخروی. مرحله دوم این است که به این علممون عمل کنیم. خوب نهت بفرمایید به این عرض بنده. ما انسان ها وقتی که اقدامی رو میخواییم انجام بدیم، دو دست محرک ما رو به حرکت در میاره. یه دست محرک های معرفتی هست که این معرفت ما و دانش ما میتونه درست باشه یا نادرست باشه. اگه درست باشه ریشه در عقل داره، یعنی معرفت درست معرفت عقلی هست، اهم از معرفت حکمی و برهانی و فلسفی یا معرفت مثلا تجربی و امثال اینها. به هر حال اینا همه از عقل داره استفاده میکنه. اگر نادرست باشه معرفت، میشه معرفت های وهمی، مثل اینکه مثلا کس دیگری رو فریب میده، کلاه اصطلاحا میگیم سرش میذاره. شیطان سر انسان کلاه گذاشت، ابلیس کلاه گذاشت سر انسان ها، یه قسم براشون خورد و قاسمه ما انی لکما لمن الناصحین. بعد اینا فکر کردن که اون داره راست میگه، واقعا گفت من میخوام شما رو به ملک لایبلا برسونم، میخوام جاودانه بشید، به مقام خلد برسید. خب اینا هم الان هست دیگه، یه کسی یه معرفت ناقصی داره، یه خرافه ای رو مطرح میکنه. دیدید دیگه الان این فضاهای مجازی که پر از این جور چیز هاست، یه کسی یه تخیلی میکنه، بعد این رو به عنوان معرفت به خورد خلق الله میده. افراد اشتباه میکنن دیگه. پس بخشی از معرفت یک محرکه برای ما، منتها این معرفت میتونه درست باشه، معتبر باشه، میتونه نادرست باشه و غیر معتبر باشه. خب خدای متعال برای اینکه ما معرفتمون درست باشه، به لحاظ باطنی نعمت عقل رو به ما داده و نعمت چشم و گوش و اینها رو به ما داده، حس لامسه رو به ما داده، یعنی هم ابزار معرفت تجربی در اختیار ما گذاشته و هم ابزار معرفت باطنی و عقلی در اختیار ما گذاشته، فؤاد رو به ما داده. و از طرفی یه محرک دومی ما داریم که انگیزه ها هست. انگیزه چیه؟ انگیزه دو نوعه. ما یک محرک انگیزشی مثبت داریم، یک محرک انگیزشی منفی داریم. محرک انگیزشی مثبت ما میل هست، میل ما به امور مختلف. مثلا انسان به ثروت تمایل داره، میخواد ثروتمند باشه، از فقر بدش میاد. به قدرت مثلا علاقه داره، به شهرت علاقه داره، به علم علاقه داره، به هر چی که فکر میکنه کماله علاقه داره. این میشه میل، این یه انگیزه هست. اصطلاحا میگن شهوات دیگه. شهوات یعنی همون امیال انسان، یعنی چیزی رو که انسان فکر میکنه این کمال هست، خوبه، به سمت او میره. آیا ممکنه اینجا هم انسان اشتباه کنه؟ خب بله، یعنی ممکنه چیزی رو که حقیقتاً کمال نیست فکر کنه که کماله. یعنی مثلا باید عاشق خدای متعال باشه، بعد عاشق خرما بشه، حس پرستش داره، به جای اینکه خدا رو بپرسته ممکنه بت رو بپرسته. پس اینجا هم احتمال اشتباه در انگیزه ها هم هست. و همینطور در اون بخش منفی، ما غضب داریم، از یه چیزهایی در رنج میفتیم، میترسیم، از اونها فرار میکنیم، متنفر میشیم. اصطلاحا ما یا عاشق میشیم نسبت به بعضی چیزها، دوست داریم بعضی چیزها رو، علاقه داریم به بعضی چیزها، از بعضی چیزها هم متنفر میشیم، براءت میجوییم. حالا تو هر علمی که این به کار بره اسمش عوض میشه. مثلا در فقه میگیم تولا و تبرا، در مثلا عرفان میگیم عشق مثلا و نفرت، در نمیدونم فلسفه میگیم و اخلاق میگیم حب و بغض. در اخلاق مثلا همینجور تعبیر غضب و شهوت رو در اخلاق به کار میبریم. بنابراین در هر علمی این یه تعبیری پیدا میکنه. در روانشناسی مثلا میگیم که نفرت و شیدائی مثلا، یا عشق و نفرت مثلا. اونجا غضب فعال میشه، یعنی وقت از یه چیزی بدمون میاد غضب فعال میشه. خب باز ممکنه که ما از چیزهایی هم که بدمون میاد دچار اشتباه بشیم. بله، یعنی ممکنه ما از یه چیزی فرار کنیم در حالی که اون برای ما مفید باشه، از یه چیزی بدمون بیاد در حالی که اون برای ما مفید باشه. پس این امکان وجود داره. بحث فلاسفه این هست، خوب عنایت بفرمایید، که انسان‌ها یا علم به سعادت حقیقی، خوب گوش بدید، علم به سعادت حقیقی پیدا میکنن. علم به سعادت حقیقی در برابر چیه؟ در برابر اونجایی که انسان علم به سعادت حقیقی پیدا نکند. حالا یا علم پیدا میکنه به سعادت توهمی، به سعادت توهمی، یا اصلا علمی وجود نداره حتی به سعادت توهمی. پس یا انسان هم علم پیدا می کند، معرفت پیدا می کند به سعادت حقیقی، و هم می رود دنبال سعادت حقیقی. یعنی هم علم هم عمل، هر دوتا تکمیله. اینجا چیزی که پدید میاد اینه که ما با یک انسان فاضل روبرو هستیم. خوب دقت بکنید، انسان فاضل، انسان عالم، انسان عاقل عادل به وجود میاد. خب چرا میگیم عاقل؟ چون معرفتش معرفت درستیه. چرا میگیم عادل؟ چون عملش هم درسته. پس ببینید، انسان عاقل عادل، عاقل است چون معرفتش و نظریش درسته، عادل است چون دنبال شهوت نرفته. شهوت وقتی ریاست عقل رو میپذیره میشه عفت، آدم عفیفیه. چون دنبال غضب نرفته، غضب وقتی ریاست عقل رو میپذیره میشه شجاعت. سه، دنبال وهم نرفته، وهم وقتی ریاست عقل رو بپذیره میشه چی؟ به جای اینکه شیطنت بشه میشه حکمت. عفت به اضافه شجاعت، ببینید اینا همه مال عمله ها، مال نظر نیست. عفت به اضافه شجاعت به اضافه حکمت نتیجه میدهد عدالت را. پس انسان وقتی هم علم داره به سعادت حقیقی و هم عمل خودش رو بر اساس این علم خودش تنظیم میکنه میشه انسان عاقل عادل. یعنی انسان، حالا اینو ترجمه فارسی تر بکنیم، یعنی انسان عالم عفیف شجاع حکیم، اینجوری میتونیم بگیم. درست شد؟ خب، صورت دوم اینه که انسان نه علم به سعادت قصوا داشته باشه نه هم دنبال عمل بهش باشه. علم و عمل دوتایی منفی باشه، نه علم دارد و در نتیجه عملم نداره دیگه، این میشه انسان جاهل، انسان جاهل ظالم. خوب دقت بکنید، جاهل. چرا؟ چون اصلا علم نداره به سعادت حقیقی. ظالم چرا میگیم؟ چون وقتی علم نداره عملش میشه ظالمانه دیگه، یعنی عملش عادلانه نیست دیگه، چون اصلا نمیدونه که کار عادلانه چی. این فقط دنبال شهوتشه، دنبال غضبشه، دنبال شیطنتش هست. به لحاظ شهوانی دنبال منافع خودشه، هر چه فکر میکنه منفعتشه، ولو بلغ ما بلغ، میره دنبالش. به لحاظ قوه غضبیه آدم در رند خوییه، هر مانعی جلوش بیاد اون مانع رو از سر راه بر میداره. به لحاظ وهم هم که شیطان صفته دیگه، روباهه، مکر میکنه، حیله میکنه، دروغ میگه، سر دیگران کلاه میگذاره، پس میشه انسان جاهل. خب دقیقاً روبروی انسان عاقله دیگه، یعنی اگر اون عالم بود این جاهله، اگه اون عفیف بود این اهل تحتک و پرده‌دریه، اگر اون شجاع بود این درنده خو هست، سلطه طلبه، اگر اون حکیم بود و اهل بصیرت بود این اهل شیطنته و اهل فریبه، روبه صفته به اصطلاح. این هم صورت دوم. صورت سوم اینه که علم باشه عمل نباشه. اگر علم بود به سعادت قصوا، عمل نبود، فیلسوفان اسم اینجور آدمی رو میگذارن انسان فاسق. فاسق یعنی کسی که قانون رو نقض میکنه، معرفت رو نقض میکنه، میدونه که درست چیه، کار درست چیه، حق چیه، ولی ناحقش میکنه، پاروش میگذره. مثلا در سوره قرآن کریم که میفرماید و ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالت، این و ان جاءکم فاسق، یعنی کسی که خبره، آدم فاسق وقتی به شما خبر میاره تحقیق کنید. چرا؟ چون فاسق عمدن دروغ میگه، میدونه قصه اونطوری نبوده ولی دروغ میگه. این هم صورت سوم. صورت چهارم عکس این هست، یعنی طرف علم نداره به سعادت قصوا ولی فکر میکنه که داره در مسیر سعادت قدم برمیداره. امروزی ها به اینا میگن عملگرا، یعنی آدمایی که تا میخوای باشون از بحث علمی و نظریه و اندیشه سخن بگی، میگن آقا بس ولش کن این بحثای انتزاعی رو، ولش کن، وقت ما رو با این مباحث تلف نکن. ما الان چی کار باید بکنیم؟ ما میخواییم عمل بکنیم، ما اهل عملیم، وقتمون رو با مباحث فلسفی و کلامی و نمیدونم چی و چی و چی اینا تلف نمی کنیم. یعنی طرف میخواد که بدون علم به سعادت برسه و متاسفانه تعدادشون هم زیاده ها. یعنی الان که یک رسمی شده تا برای یک کسی میخوای دو جمله بگی میگه ببخشید میخوای نصیحت کنی منو، یعنی من نصیحت احتیاج ندارم، من خودم دارم درست عمل میکنم. از افراد موزه میگیرن، کتاب نمیخونن، بدون خواندن کتاب، بدون مطالعه، بدون تحقیق فکر میکنن که تو مسیر درست دارن حرکت میکنن. فلاسفه اسم اینها رو میگذارن انسانهای زال، گمراه. گمراه یعنی کسی که راهش رو گم کرده، تو راه نیست، هادی نیست، هدایت شده نیست، ولی فکر میکنه که داره درست میره، گمراهه، راهش رو گم کرده. خب فیلسوفان همین بحث رو تو دولت هم میارن، برای همینه که میگن از انسانهای فاضل، اگر انسانهای فاضل یه جا جمع بشن اونجا مدینه فاضل شکل میگیره. مدینه فاضله یعنی نظام سیاسی فاضله، یعنی دولت فاضله. اگر انسانهای جاهل یه جا جمع بشن و اکثریت داشته باشند اونجا مدینه های جاهله شکل میگیره، نظام های سیاسی جاهله، دولت های جاهله شکل میگیره. اگر گمراهان یه جا تعدادشون زیاد باشه اونجا مدینه زاله شکل میگیره، دولت گمراهان شکل میگیره. اگر انسانهای فاسق یه جا جمع شدن و تعدادشون در یه جامعه زیاد شد اونجا مدینه و دولت فاسقه شکل میگیره. درست شد؟ خب برای تکمیل مطلب خدمت شما عرض میکنم که الان ما تا حالا دو تا مؤلفه هر دولت رو از نظر فلاسفه گفتیم، یکی انسان، دو مدینه. اجازه بدید من اینو بازترش بکنم. حداقل فارابی 7 تا مؤلفه رو به کار میبره، یعنی برای اینکه یک جامعه شکل بگیره 7 تا در واقع مؤلفه وجود داره. من یا رو یکی یکی میگم که شما یادداشت بکنید، چون بعد در اون جاهله و فاسقه و زاله هم اینها رو داریم. یک همین انسان هست که حالا در فاضله میشه انسان فاضل، در جاهله میشه انسان جاهل، در فاسقه میشه انسان فاسق، در اون یکی هم زاله میشه انسان زال. خب این علم و معرفت رو از کجا میاره؟ اون میشه دینش، یعنی بخشش رو از دین میگیره، جنبه ارزشی داره، بخشش رو هم از دانش میگیره. بنابراین عنصر دوم میشه دین که در تعبیر فارابی ازش به عنوان ملت یاد میشه. چرا فارابی به جای دین میگه المله؟ به خاطر این که خوب دقت کنید، به خاطر اینکه دین وقتی تجسم خارجی پیدا می کند می شود ملت. در قرآن کریم شما می خونید ملت ابیکم ابراهیم، یا اینکه می فرماید لن ترضى عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، یعنی اون نظاماتشون. از عنصر دوم دین هست، یا به تعبیر فلاسفه ما المله هست. سوم علوم هست، امروز میگیم علوم انسانی، میگیم علوم سیاسی، فارابی در احصاء العلوم اینا رو بحث کرده، علم مدنی، همه علوم انسانی و علوم اسلامی. خب پس سوم هم علوم هست. البته فارابی تقسیم کرده اینها رو، علومی که به ما یک فن و شغل رو یاد میده، مثل مثلا علم معماری. علم معماری یه شغل رو به ما یاد میده. علومی که سبک زندگی رو به ما یاد میده، مثل علم اخلاق، مثل علم فقه، مثل علم سیاست. و علومی که خارج از این دو هست، به ما ساختن وسایل رو یاد میدن، مثل مثلا علم درست کردن مثلا کشتی ها، ناوهای جنگی، علم مثلا علوم اینجوری، علوم طبیعی، حتی برید سراغ پزشکی و امثال اینها. پس بحث سوم، بحث اول چی شد؟ انسان. بحث دوم ملت. بحث سوم علوم، علوم اسلامی و انسانی و علوم طبیعی. بحث چهارم جامعه و امت، یعنی مردم، ناس، به قول امروزی ها جمعیتی که در یک کشور و جامعه هستن. بحث پنجم رهبریه، رهبر یا رئیس به تعبیر فارابی. بحث مردم رو هم میگه امت. بحث مردم تعبیر فارابی امته. بحث رهبری میشه ریاست و رئیس. پنج تا شد، درسته؟ بحث ششم خود سیاست. سیاست. بحث هفتم میشه دولت. از هفتا شد. خب این هفتا هر کدوم دو بخش داره، خوب دقت کنید که از پیشتون قاطی نشه. هر کدوم از این هفت بحث دوتا بخش داره، یه بخشش نظریه، یه بخشش عملیه، یه بخشش آراء هست، یک بخشش افعال هست. حالا اگر این رو گرفتید، من اصطلاحات فارابی رو در هر هفتا بحث براتون در فاضله بگم. در فاضله اصطلاحات اینجوری میشه: الانسان الفاضل، این میشه همون انسان عاقل عادلی که من گفتم. انسان عاقل عادل تعبیر امام، تعبیر امام خمینی. الانسان الفاضل تعبیر فارابی و خواجه نصیر و اینهاست. دو، الملت الفاضله. الملت الفاضله یعنی همون دین توحیدی. اینا عرض کردم هر کدوم دو بخش داره، مثلا دین دو بخش داره، بخش آرا، بخش افعال. افعال هم دوباره دو نوعه، افعال نفس که میشه اخلاق، افعال ظاهر که میشه فقه. مثلا البته بعضی از افعال فقهی هم افعال باطنی هست، مثلا نیت. آرا هم همینجور، آرا هم دو بخش دوباره میشه، آرا غیر ارادی، مثلا درباره خدا و کرات آسمانی و اینها. مثلا خورشید رو میگیم هست، حالا خورشید هست، ما کاری راجع به خورشید نمیتونیم بکنیم، در حوزه اراده ما نیست. ولی بعضی آرای ارادی داریم، مثلا اینکه صداقت خوب است، این یک رأی ارادیه، حالا من میتونم صادق باشم یا نباشم. حالا من دیگه وارد این تقسیمات نمیشم چون گیج ممکنه بشید. پس یک، الانسان الفاضل. دو، الملت الفاضله. سه، المهنت الملکیت الفاضله. المهنت الملکیت الفاضله یعنی علوم، علم مملکتداری فاضله. این مهنه که میاد، المهنه یا المهنه، یعنی علم توامه با تجربه، علم توامه با فن. سیاست فقط علم نیست، بلکه مشاهده هم درش هست، تجربه هم درش هست. شما وقتی میخواید یک تصمیم سیاسی بگیرید، فارابی یک شرایطی براش قائل میشه، میگه این شبیه کار پزشکیه، فقط با علم پزشکی نمیشه ما بر افراد نسخه بپیچیم. شما غیر از علم پزشکی باید تجربه پزشکی هم داشته باشید، هر چقدر تجربتون بیشتر باشه شما پزشک حاذق‌تری هستید. تازه فقط تجربه هم کافی نیست، باید بیمار رو ببینید، مثلا به شما تلفن بزنن بگن آقا مریض تب داره، خب پزشک نمیتونه بگه چی کار بکنه، میگه باید مریض رو ببینه، ببینه این تبش چه نوع تبیه، تب مثلا دمویه، تب صفراویه، تب بلغمیه، چه جور تبیه، انواع و اقسام تب وجود داره. میگه باید حال مریض رو ببینه، وقتی که مریض رو دید حالا میتونه بگه که چه دارویی در چه زمانی و با چه حجمی میتونه مصرف بکنه. پس این هم چندومی شد؟ سومی شد، درسته؟ المهنت الملکیت الفاضله که من ترجمه کردم به علوم سیاسی به اصطلاح توحیدی یا فاضله، که البته علوم سیاسی فاضله یه بخش از علوم انسانی فاضله هست. علوم انسانی فاضله هم شما بفرمایید اصلا یه بخش از علوم فاضله هست، یعنی بحث علم کلن. خب بحث چهارم هم میشه الامت الفاضله، بحث پنجم میشه الریاست الفاضله، بحث ششم میشه از سیاست الفاضله، بحث هفتم میشه المدینه الفاضله. خب حالا شما این اینها رو برای جاهله بگو، یعنی میگی که الانسان الجاهل، الملت الجاهله، المهنه الملکیه الجاهله، الامت الجاهله، الریاست الجاهله، السیاست الجاهله، المدینه الجاهله، و همینطور همینا رو برای فاسقه و زاله بگو. درست شد؟ اگر تا اینجا با من اومدید و همراهی کردید، من الان شما رو میتونم ببرم وارد بحث دولت در ایران یا هر کشور دیگری بکنیم، فرقی نداره. وقتی شما از فیلسوفان سیاسی مسلمان بپرسید که دولت‌هایی که در جهان اسلام بودن اینا چجوری ماهیتشون، یا حتی خارج از جهان اسلام، به شما میگن که دولت رسول الله صلی الله علیه و آله المدینه الفاضله بوده، ماهیتا دولت فاضله بوده، چون هم شناخت درستی و علم و معرفت درستی نسبت به سعادت قصوا داشت و هم بنای دولت بر این بود که به اون سمت بره. رهبر پیغمبر بود، فاضله بود. دین خب دین اسلام فاضله هست. مردم اصحاب پیغمبر اینا اکثریت فاضله هستن. دانش و معرفت فاضله بود. مدینه فاضله بود، سیاست فاضله بود، امت فاضله، همه چی فاضله، هر هفته فاضله. اما اگر بگی بعد از پیغمبر چی شد دیگه، از نظر فلاسفه مثلا شما بیه از فیلسوفان فارابی، مثلا این کتاب اینایی که الان من براتون گفتم در آثار فارابی هست، از جمله در رساله المله هست، یه رساله‌ای داره به نام المله که من سابقا این المله رو تدریس کردم در نمیدونم 8 جلسه یا 9 جلسه، صوتش در کانال ایتای من هست، اگه یه وقتی علاقه داشتید گوش بدید. مثلا این هفتایی که من گفتم اینجا هست، همین تا کتاب المله شروع میشه میگه الملتو هی آرا اون و افعالون، ملت از آرا و افعال درست شده. در همین رساله این هفتا بحثی رو که گفتم، هفتا رکن رو که گفتم، ایشون آورده و مطرح کرده. این عربی این رساله در امریکا تصحیح شده و منتشر شده توسط محسن مهدی، از عجایب دیگه، یعنی در هیچ کشور اسلامی متاسفانه به باید اینا می پرداختن دیگه، ولی دانشگاه شیکاگو، ببخشید این آقای محسن مهدی استاد دانشگاه شیکاگو بوده و این رو انجام داده، تصحیح کرده، در میشیگان منتشر شده و ایشون استاد دانشگاه شیکاگو بود. این محسن مهدی همونیه که فلسفه تاریخ ابن خلدون رو هم کار کرده و از فارابی شناسان بزرگ دنیا محسوب میشه. خودش شاگرد اشتراوس بوده که اشتراوس هم باز متخصص فلسفه سیاسی فارابی هست. خب از نظر فیلسوفان، مثلا فارابی دوره خلافت بنی عباس بوده، شما اگر ازش سوال بکنید طبق این ملاک هایی که ارائه کرده، البته جایی به این تصریح نکرده ها، چون شرایط سختی بوده دیگه، نمیتونستن این چیزا رو تفوق بکنن، ولی طبق مبنایی که ارائه کردن دولت مثلا بنی عباس یا فاسقه میشه یا زاله میشه. یعنی اگه بگیم که اینا میفهمیدن اسلام رو و بعد عمل میکردن میشه فاسقه، ولی اگر بگیم نه نمیدونستن ولی فکر میکردن که بر اساس اسلام دارن عمل میکنن میشه زاله، میشه جز نظامهای گمراه. اما مثلا دوره جاهلیت که میگیم، یعنی مثلا دولتهایی که اصلا بوی اسلام به مشامشون نرسیده بود، مثلا دولت مغولی میشده یه دولت جاهله. خب اگه شما بیایید دوره های متأخر، مثلا دولت صفویه، دولت قاجاریه، دولت پهلوی، اینها از نظر فلاسفه عموما توی ردیف دولت های زاله تعریف میشن، یعنی دولت هایی که نمیدونن که واقعا سعادت و قصوا چیه، ولی خودشون فکر میکنن که میدونن. و مثلا همین که یه گنبد و گلدستهی مثلا برای یک امام بسازن، یا یه صحنی مثلا ایجاد بکنن، یا البته قبل از پهلوی ها، پهلوی رو نمیگیم، مثلا صفوی ها، قاجاری ها، یا وقتی میمردن میگفتن ما رو ببرید در مثلا حرم فلان امام دفن بکنید، یعنی با اینجور کارها فکر میکردن که دیگه حالا آخرتشون هم درسته و دیگه حتما توی بهشت خواهند بود. ولی دولت پهلوی، پهلوی ها واقعا اینا دیگه شمشیر کشیدن به روی اسلام، مخصوصا دولت رضاخان، اینها رو به نظرم دیگه از منظر با منطق فیلسوفان سیاسی اگه بخواهیم تحلیل بکنیم، دیگه دولتش میشه اصلا جاهله، یعنی اصلا هیچ اعتقادی اینها به فضائل نداشتن، اصلا نه علمش رو داشتن نه عملش رو داشتن، غرق در فساد و بیدینی و ضدیت با دین و امثال اینها بودن. خب تلاش کسی مثل حضرت امام رحمت الله علیه به این سمت و سو هست که مجدداً برگرده به دولت علوی و دولت نبوی علیهم السلام و یک دولت فاضله شکل بگیره. یعنی شما شرط این که بتونید یک دولت فاضله ایجاد کنید و از دولت فاسقه و زاله و جاهله و اینجور چیزها فاصله بگیرید اینه که برگردید به یک خانش فاضله از دین، یک رهبری فاضله، یک علوم فاضله و همین هفت تا محوری که عرض کردیم. البته فارابی در همین رساله المله و دیگر آثار خودش دولت‌های فاضله رو به سه دسته تقسیم کرده. دولت فاضله‌ای که رئیس اول یعنی خود پیامبر در رأسشه، دوم دولت فاضله‌ای که رئیس مماثل در رأسش هست، مماثل از همون مثله یعنی مشابه، میگه کسی جانشین رئیس اول میشه که از همه نظر مثل رئیس اوله، فقط وحی بهش نمیشه، که در تعبیر فارابی میگه و هم الائمتل ابرار هم الملوک الحقیقی. این رؤسای مماثل ائمه ابرار هستند که پادشاهان واقعی و فرمان روایان حقیقی اینها هستند. بعد میفرماید که در زمانی که ما به رئیس مماثل دسترسی نداشته باشیم، نوبت میرسه به رؤسای سنت، که رؤسای سنت رو توضیح میده و تعریف میکنه که چه کسانی هستند. بعد از توضیحاتی که ذکر کرده میگه و من کانها کذا فهو فقیه، پس رئیس سنت میشه فقیه جامع و شرایط، که اگر خواستید ببینید همین رساله المله رو ملاحظه بفرمایید، این در نکته نهمش آمده. به جهت اهمیت مطلب من این تیکش رو براتون میخونم، چون خیلی ها وقتی این بحث ها رو شما میگی فکر میکنن که نه مثلا فارابی شاید همچین حرفی نزده، یعنی وقتی مطالعه نمی کنن به جای اینکه بگن خب متن رو ببینیم مطالعه کنیم، گاهی انکار میکنن و ممکنه به شما بگن شما دارید این رو نسبت میدید. پاراگراف نهم که در این نسخه شماره گذاری شده اینه، این نسخه عربی رو در مجله علوم سیاسی شماره 12 میتونید متنش رو ببینید، مجله علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم تو سایتش این هست، شماره 12. ترجمه فارسی این رساله المله در شماره 6 فصلنامه علوم سیاسی آمده. خب ممکنه تو ذهنتون یه سوال بشه که چرا در شماره 6 ترجمه فارسیش اومده، آقای مهاجرنیا به فارسی ترجمه کرده این رو، در شماره 12 چرا بر نسخه عربیش چاپ شده؟ به خاطر همین نکته که خدمتتون عرض کردم، یعنی وقتی المله چاپ شد خیلی ها یا لااقل بعضی ها مخصوصا به خود من میگفتن که نه این ترجمه دستکاری شده است و فارابی بحث زعامت فقیه رو مثلا مطرح نکرده. من همین تیکش رو براتون میخونم، پاراگراف نهم: و اما اذا مزا واحدون من هؤلاء الأئمة الأبرار الذين هم الملوك في الحقيقة ولم يخلفه من هو مثله في جميع الأحوال. اگه به هر دلیلی ائمه ابرار که فرمان روایان حقیقی هستند اینها در دسترس ما نبودند و کسی که مثل اونها هست در جمیع احوال جانشین اونها نشد، اینجا چیکار کنیم؟ میگه اهتی جفی کل ما یعمل فی المدن التي تحت رئاست من تقدم الا ان یهتذی فی التقدیر حذو من تقدم ولا یخالف ولا یغیر بل یبغی کل ما قدره المتقدم على حاله، تا میرسه که وینظر الى کل ما یحتاج الى تقدیر مما لم یسرح به من تقدم فیستنبت. یک کسی باید باشه که قدرت استنباط داشته باشه و یستخرج عن الاشیاء التي سرها الاول به تقدیرها فیضطر رو حین اذن الى صناعت الفقه. در این صورت هست که ما به صناعت فقه احتیاج داریم و حیلتی، یعنی این صناعت فقه که یقتدر الانسان بها الا ان یستخرج و یستنبت صحت تقدیر شیئن شیئن مما لم یسرح وضع الشریعه به تهدیده عن الاشیاء التي سرها فیها به تقدیر. با صناعت فقه که ما میتونیم مسائلی رو پاسخ بدیم که در فرمایش رئیس اول و رهبر اصلی یعنی پیامبر به اونها پاسخ داده نشده. چجوری پاسخ بدیم؟ با مراجعه به اون اصول کلی که او القا کرده. بعد چند خط ادامه داره تا میرسه به اینجا که میفرماید فمن کانها کذا فهو فقیهون. کسی که این شرایط رو داره و میتونه این استنباط ها رو انجام بده بهش گفته میشود فقیه. فقیه در تعبیر فارابی عام از فقه کنونی هست، یعنی مجتهد در دین، یعنی دین شناس. چون در پاراگراف دهم خودش میگه که فقه دو بخش داره، یه بخش آراء داره یه بخش افعال، و اذا کانت تقدیر و فی شیئین فی الآراء و فی الافعال لزم ان تکون صناعت الفقه جزئین. چون این تعیین تکلیف به لحاظ دینی یه بخش در مورد آراء باید باشه یه بخش هم در مورد افعال باشه، بنابراین صناعت فقه هم دو بخش داره، جزء انفل آرا و جزء انفل افعال. یعنی فقه که فارابی میگه فقه اکبره، هم شامل فقه اصغر میشه هم شامل علم کلام و اعتقادات میشه هر دو، یعنی همه مباحث دین رو شامل میشه، شامل حوزه اخلاق هم میشود. برای همینه که فارابی در ادامه وظیفه علم سیاست رو اولین وظیفش رو تفحص از سعادت میداند. پاراگراف 11 و العلم المدنی، علم مدنی یعنی همین علم سیاست، یفحص اولا عن السعاده، اولین بحث علم مدنی و فلسفه سیاسی یا به قول امروزی ها علوم سیاسی باید تفحص از سعادت باشه که سعادت چیست، و یعرفو و بشناسونه، تعریف کنه که ان السعادت ضربان، سعادت دو نوعه، سعادت یظن بها انها سعاده من غیر ان یکون کذلک، یک سعادت، سعادت توهمیه، پنداریه، خیال میکنن مردم که اون سعادته در حالی که سعادت نیست، و سعادت هی فی الحقیقت سعادت، و سعادتی که در حقیقت سعادت هست یعنی سعادت حقیقی، و هیلتی تطلب و لذاتها. خب این اولین وظیفه علم مدنیه. بعد البته وظایف دیگرش رو گفته که الان جز بحث ما نیست، خیلی وظایف بسیار زیادی اینجا برشمرده تا رسید به همین هفته مؤلفه‌ای که من گفتم، یعنی الریاست الفاضله، المهنت الملکیت الفاضله، السیاست الفاضله، الانسان الفاضل، المدینه الفاضله، الامه الفاضله و المله الفاضله. پس طبق تحلیل فلسفی که ما تا اینجا کردیم با تکیه بر فلسفه سیاسی فیلسوفان سیاسی پیشینمون، دولت‌ها در چهار گروه طبقه بندی شدن: دولت‌های فاضله، دولت‌های جاهله، دولت‌های زاله و دولت‌های فاسقه. با این تحلیل دولتی مثل دولت صفویه یا قاجاریه، اینها میشن بیشتر دولت‌های فاسقه یا زاله، بیشتر شاید زاله، ولی دولت پهلوی ماهیتاً میشه دولت جاهله، دولت جمهوری اسلامی میشه دوباره فاضله، چون بازگشت هست به دولت نبوی و علوی و ریاستش رو انسان فاضل و رهبر و رئیس فاضل بر عهده داره، دین دین فاضل هست، امت امت فاضل هست، مردم فاضل و با خدا هستن، و تلاش میشه که انشالله علوم انسانی و علوم اسلامی هم فاضله بشه، علوم اسلامی که فاضله هست، علوم انسانی هم انشالله فاضله بشه، علم سیاست هم داره متعالی میشه، انشالله فاضله میشه. اما در نگاه حکمت متعالیه و با روی کرده امام، دولت ها از چهار نوع به هشت نوع ارتقا پیدا میکنند. یعنی یک مدل دولت میشه فاضله و همون دولت عاقل عادل، هفت تا دولت دیگه هم داریم که از نظر امام هیچ کدوم مورد تایید نیستند. این دولت ها رو هم اگر موافق باشید و وقت داشته باشیم، نمیدونم چقدر تا از آن مونده، چقدر تا از آن مونده آقای جلالی؟ آقای جلالی خیلی خب، حالا من تلاش میکنم که این بخش رو هم بگم، چون بله اذان شد، اذان شد دیگه، بله خیلی خب، اشکالی نداره، اشکالی نداره، نماز میخونیم انشاءالله، الان 5:21 هست، نمازتون رو بخونید، یه آبی چایی یه استراحتی بفرمایید، جلسه بعدیمون رو انشاءالله ساعت 6 اگه خسته نشدید و موافق باشید شروع کنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. برگشتید، من بحث مهم حضرت امام رو براتون میگم در زمینه انواع دولت ها که ایشون هشت نوع دولت بر اساس فرمایش ایشون قابل تا طرحه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. التماس دعا داریم.